بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 9 این فصل را اجمالا بحث کردیم و توضیح تکمیلی مربوط به ذیل این مسئله وجود دارد. در این مسئله می فرمایند اذا ترک المغرب و دخل فی العشاء غفلتن او نسیانن او معتقدا لاتيانها فتذكر في الاثناء عدله. تا اینجا طبق قاعده بود الا اذا دخل في ركوع الركعه الرابعه فعدل الا يعني زمینه برای عدول وجود ندارد اذا دخل فی رکوع رکعت رابعه، اگر وارد رکعت چهارم بشود چون وقت عدول دیگه گذشته است، نماز مغرب سه رکعت است، این کسی که غفلتن اشاره در عوض مغرب انجام میدن در رکعت چهارم رسیده، جایی برای عدول وجود ندارد. فإنن احوت حین اذن اتمامها اشاء سید می فرماید کسی که نماز عشاء را در عوض نماز مغرب انجام داده و در رکعت چهارم رسیده و متوجه شده است که عشاء را در عوض مغرب اتیان می کند، احوت می فرماید اتمام عشاء هست. ثم اعادتها بعد الاتیان بالمغرب، آن مقداری که دیروز برای شما افاضل یادآور شدیم این بود که این فرد در اثنا متوجه می شود که وقتی که در رکعت چهارم رسیده و این رکعت چهارم که الان انجام میدهد در حقیقت تخلف و اخلال به ترتیب است عمدن. گفتیم وجهی برای صحت ندارد که محقق حلی هم فرموده بود، اما احوت حین اذن اتمامها اشاء، این احوت چه وجهی دارد؟ وجه این احوت گویا روایت شماره 2 باب 263 ابواب مواقید هست، روایت عبدالرحمن عن الحسین ابن محمد الاشعری که از اجلا و ثقات هست، عن معل ابن محمد که خیلی بحث و حرفی دارد، عن الوشاع که از ثقات هست، عن ابان ابن عثمان، عن عبدالرحمن. تمامی این روات مشکلی ندارند، فقط معلب نمحمد رو بحث میکنیم. انشاءالله. در این روایت آمده است اذا نسی الصلات او نام انها صلا حین یذکرها فاذا ذکرها هو فی صلات بدع بالتی نسیه. این جمله بدع بالتی نسیه اطلاق دارد، نماز ارشاد بدع بها نسیانن که حکمش چیه؟ بدع بالتی نسیه، به همون نمازی که نسیان کرده شروع کند، عدول کند، از عشا به مغارب. مقتضای اطلاق این می شود که از عشایی که در حتی در رکعت چهارم رسیده باشد عدول کند. اینجوری فهمیدن فقها که از جمله سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستند جلد 11 از صفحه 160 تا صفحه 164 بحثو که ادامه میدهن میفرماید که دلالت و اطلاق این روایت میتواند در این رابطه مستند باشد، یعنی دلالتش کافی باشد. دلالت این روایت برای حدود میتواند کافی باشد، اما اشکال سندی است. معل ابن محمد توثیق ندارد. بعد درباره معل ابن محمد بعضی از فقها اعلام کرده اند که معل ابن محمد موثق است، ثقه فی الحدیث، ولی سیدان الاستاد یک قاعده فرمودند که درست است در باره رجال، اون را در ذاکرتون بسپارید، و آن این است که اگر توثیق عام با تضعیف خاص تعارض کند، تضعیف خاص مقدم است. می‌فرماید معل ابن محمد را شیخ نجاشی تضعیف کرده است، با وجود تضعیف هرچند معل ابن محمد در سند کامل و زیاره باشد یا در تفسیر خونی باشد، دیگه از اعتبار برخوردار نخواهد بود. یه نکته قبلا گفته بودیم که آقای علیزاده قصد داره شاید بگد، و اون این بود که دو تا توثیق عام مساوی با یک توثیق خاص است. این معل ابن محمد هم توثیق هم در سند کامل زیاره هم در سند تفسیر دو تا توثیق عام دارد که می شود در حقیقت در حد یک توثیق خاص، و اگر توثیق خاص با تضعیف خاص تعارض کند باید مراجعه کنیم به مرجحات باب تعارض بین نصین. مستقیماً تضعیف خاص مقدم نمی شود، اما در این مورد گفته می شود که اون دو تا توثیق عام که در حد یک توثیق خاص هست شرط دارد. شرطش این است که معارضی نداشته باشد. اگر معارضی داشت در حد یک توثیق خاص دیگه نیست. در هر سر سند این حدیث را سیدنا اشکال میکند، اما تحقیق این است که مضافاً بر سند که با تصریح نجاشی راهی برای توجیه نداشته باشیم، دلالت این روایت هم بر مطلوب یک دلالت واضحی نیست که بگیم اطلاقش شامل این مورد هم می شود. اطلاقش ورا عدول در جایی است که قابلیت عدول وجود داشته باشد. در حقیقت این بیان اگرم اطلاق دارد، اطلاقش محدود است به جایی که قابلیت عدول وجود داشته باشد. اینجا پس از که در نماز عشاء یک رکعت را اضافی و زیادتاً علی المغرب انجام می‌دهد، جا برای عدول وجود ندارد. در صورتی که قابلیت در کار نباشد، جا برای اطلاق نیست. لذا این روایت سندن و دلالتن نمی شود مستند برای این حکم باشد. و گفتیم که احوط لزومن این است که این نماز اعاده بشود. مسئله شماره 10، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید یجوز العدول فی القضاء فی قضاء الفوائد ایضا من اللاحقت الى السابقه بشرط ان يكون فوت المعدول عنه معلوما. یک نکته ای که اثر و تأثیر اساسی دارد یا اساس این بحث را به اصطلاح تأکید و تأمین میکند در نظر بگیرید، بعد این فروعی که میاد به طور سریع و واضح متوجه بکنیم. و اون اساس این است که در باره عدول بدانیم که عدول خلاف قاعده است. هر آنجا که عدول در نصوص تصریح شده است به همان مقدار اکتفا میکنیم، خلاف قاعده است. لذا صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 7، صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه جلد 7 جواهر صفحه 318 فرمودن که اگر نصوص و اجماع نبود ما به عدول ملتزم نمی شدیم. عدول خلاف حکمت توقیت است، عدول خلاف قاعده است. اصل در هر صلات این است که در وقت خودش باشد و با ترتیب باشد. خلاف قاعده فقط به اندازه‌ای که نص آمده باشد اکتفا می‌کنیم. این قاعده را، این اساسی که گرفتید، الان این فروع که الان می‌خوانیم روی همین اساس چیده شده است. عنایت کنید، یجوز العدول فی قضاء الفوائد ایضا من اللاحقة الی السابقة بشرط ان یکون فوت المعدول ان معلوما. خب شما فورا الان اشکال میکنید که در فوائد نصت کو، اجازه بدید براتون میگم دغدغه رو یه لحظه کنترل کنید. درباره فوائد هم میفرماید که عدول همون وضعیتی را دارد که در حواضر بود. در این رابطه صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی در کتاب جواهر جلد 13 صفحه 106 می‌فرماید که در فوائد هم مثل حوادر عدول جا دارد، بلا خلاف اجده، بلا خلاف اجده از اجماع پایین‌تر هست، بعدم بالا می‌برد، بلکه می‌فرماید که در حاشیه ارشاد که محقق که تألیف محقق ثانی هست اجماع اعلام شده است. اجماعی که محقق ثانی اعلام کند از اعتبار برخوردار هست. پس از این می‌فرماید که این اجماع نکته اول و اون گهی قطعاً عدول در فوائد وجوهی هم دارد. وجه اول قول به عدم فصل، یعنی کسی که در حواضر عدول قائل هست به فوائد هم حاضر، قول به فصل وجود ندارد. و ثانیاً و به فوائد اولویت اعلام می شود، به حواضر که وقت محدود و معین است، فوائد که چه؟ که وقت ندارد، بالاولویه عدول جا دارد. نکته سوم هم می فرماید که بحث ترتیب که اساس عدول هست، اون ترتیب اون ملاک در فوائد هم هست. بر اساس این سه تا وجه و اجماع می شود بگیم که عدول در فوائد هم جا دارد، منتها کجا؟ جایی که از لاحقه الی سابقه باشد، که در نص عدول از لاحقه به سابقه آمده است، نه از سابقه به لاحقه. فقط با آن مقداری که در نص آمده است باید اکتفا بشود. اما این عدول را که فرمودید گویا وجهش را صاحب جواهر فرمودن، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در این رابطه می‌فرمایند عدول در فوائد نصی ندارد. نصوص صحیح زراره که مستند اصلی برای عدول هست، کتاب وسائل جلد 3 باب 63 از ابواب مواقید حدیث شماره 1، مستند اصلی صحیحه زراره اختصاص به حواضر دارد. جایی که نصی که داشته باشیم فوائد را هم اعلام کند که عدول در فوائد هم جا دارد، چنین نصی نداریم. از لحاظ نص عتبه کار خالی است. و اما از حیث اجماع سید الحکیم قدس الله نفسه الزکی در کتاب مستمسک جلد 5 از صفحه 160 به بعد می فرماید که این حکم مستند روایی ندارد، ولی العمده هو الاجماع، به اجماع استناد میکند. اما سیدان الاستاد که اجماع را میدانی که در باره اجماعات موضع ایشان مشخص است که اجماع را میفرماید در صد تا سر فقه دو تا اجماع داریم که واقعا اجماع تعبدی است که براتون گفتم. بله. و اما بقیه موارد اجماعات تعبدی نیست، اجماعات مدرکی است. اون دو تا مورد که گفته بودم براتون کجا بود؟ حرمان، حرمان ولد و زنان استجیر و بالله از ارث و وضع المیت مستقبلن الال قبله. این دوتا مورد دو اجماع، دو حکم اجماعی است در سر تا سر فقه. دیگه اصلا اجماعی نداریم، همش مدرکی است. و اجماعات مدرکی هم یادمون نرود، ما هر موقع نکته‌ای که انشاءالله برسید به اجتهاد، خبری که ضعیف بود یا اجماعی که مدرکی بود از اعتبار کاملا ساقط نمی شود، درجه اعتبار پایین می آید. این اجماعات مؤید هستند ولی مستند اصلی نیست. برای شما بگم که سید الحکیم می فرماید العمده هو الاجماع، که صاحب جواهرم می فرماید که محقق ثانی که گفته است اجماع هو الحجه، که گفته است اجماع هو الحجه تو لنا هناک. مثلا این مطلبی که گفتیم، سیدان الاستاد که به اجماع اکتفا نمی فرماید در این رابطه بیانی دارن که قابل توجه و بسیار متین. می فرماید نیاد این در این مطلب ثابت است، یعنی حکم چه بود؟ همین که در متن آمده بود، فوائد هم باید ترتیب رعایت بشود. در این صورت می فرماید که مقتضای جمع بین دلیلین، مقتضای جمع بین دلیلین این می شود که ما در فوائد هم ترتیب و رعایت کنیم. تعبیری داریم قواعد ثانویه، به ذهنتون بسپارید. قواعد اولیه عبارت است از عمومات ادله اولیه، قواعد ثانویه عبارت است از جمع بین دلیلین، عبارت است از نتیجه جمع عرفی بین متعارضین. این قواعد ثانویه است. طبق می‌فرماید طبق قاعده ثانویه حکم همین است که در متن آمده است. چرا؟ چون دو تا دلیل داریم و اون دو تا دلیل که جمع کنیم نتیجهش این می شود. یک لطو حدیث ترتیب، که ترتیب لازم است. و نکته دیگر این که ترتیب که لازم هست شرط ذکری است. شرط ذکری هم سرنوشتشو آشنا هستیم و گفتیم. این دو تا نکته، نکته سوم هم این است که این صلات الان زمینه برای عدول دارد، مانع از عدول در این رابطه دیده نمی شود. جمع بین این ادله بر اساس قاعده ثانویه می شود حکم بر صحت. فرمایش ایشان رو هم گرفتیم، منتها آنچه که تحقیق هست در باره قضاء فوائد این است که در باره فوائد دو تا مسئله داریم. یک مسئله عدول از حاضر به فائته هست، یه مسئله هم عدول از فائته به فائته هست. اما عدول از حاضر به فائته منصوصه، در خود نص صریح صحیحه زراره آمده است که بحثی درش نداریم. و اما درباره عدول از فائته به فائته طبق قاعده اولیه وقت محدود نیست، وقت وسیع است و عدول هر چند طبق دستور عدول نباشد، ترک یکی اقدام به دیگری مانعی از صحت نمی شود. بنابراین تحقیق این است که عدول از فائته به فائته دیگر قابلیت محل و زمانی دارد و مانعی در کار نیست، اما از حاضره به فائته منصوصه و از فائته به حاضر عکسش خلاف نص و خلاف قاعده است و قابل التزام نیست، که الان متن رو برای شما بخونیم.
علت حضور که زیر وقت نیست،
الان اجازه بدید.
شما مبتنی برای اینه که علت حضور زیر وقت،
شما حرف رو تا آخرش گوش که دادید یه ذره حوصله کنید. یجوز العدول يجوز العدول في قضاء الفوائت ايضا من اللاحقة الى السابقة، طبق نص از لاحقة به سابقة، به شرط این که فوت معدول ان معلوم باشد و فوت احتیاطی نباشد. منظور از معلوم در برابر احتیاطی، که خودش هم می فرماید و اما اذا کان احتیاطیا فلا یکفی العدول فی الوراءة من السابقه، اگر معدول ان یک نماز احتیاطی باشد عدول کفایت نمی کند که براءت حاصل بشود از سابقه، هرچند لاحقه هم احتیاطی باشد. چرا؟ چون اجزاء در خود صلات احتیاطی محرز نیست، شک در اصل تحقق عبادت هست. اجزاء اصلا اجزاء محقق، اجزاء محرز نیست، شک که در تحقق اجزاء که باشد عدول زمینه ندارد. لاحتمال، خب احتیاطی صلات احتیاطیه هست، لاحتمال همین خودش میگد دیگه، بله لاحتمال گوش و ما ادراک من گوش، لاحتمال اشتغال ذم احتیاطیه واقعا به سابقه، بعد احتمال اشتغال ذم که واقعا به سابقه باشد دون لاحقه، این دیگه اصلا این احتمال اشتغال ذمه چی میارد؟ اجزاء را از بین میبرد. دیگه سابقه با این عدول متعلق اجزاء قرار نمیگیرد، چون در اصل تحقق آن واقعا شک داریم. صلات احتیاطی
است. اینکه منشأ احتیاط چی باشه؟
منشأ احتیاط منشأ احتیاط پیش خودشان. شما صلات احتیاطیه را خود فرد، صلات احتیاطیه را ار متدینی صلات احتیاط، مثلا فرض کنید پشت سر کسی نماز پشت سر کسی نماز خونده که اون فرد قرائتش ولالضالین میگفته ولالضالین، صراطل میگفته صراطل، قرائتش درست نبوده، نماز خودش الان احتیاطا اعاده کنه، این نماز احتیاطی است. این نماز احتیاطی الان در حد یک فائته نیست، احتیاطی است. فائته چیه؟ نماز
منشأش التجمالی، اگر
نه منشأ شک در صحته، التجمالی نیست، شک در صحت اون عبادته، از لحاظ شک کردن اصل شرائط
اجمالی به بقای امر هنوز بردش
بقای امر قطعی نیست، احتمال میدد که اون نمازش درست بوده و احتمال میدد که اون نمازش درست نبوده، میشد صلات احتیاطیه. در این رابطه شما اشکالی ندارید انشاءالله. فلم یتحقق فلم یتحقق العدول من صلات الى اخرى. اینه چی میفرماید؟ میگد اصلا در حقیقت عدول از یک صلات به صلات دیگر نیست. چرا؟ چون صلات احتیاطیه صحت صد دارد، صلات نیست. تا بگیم عدول من صلات الى اخرى هست و کزل کلام و فی العدول من حاضرت الى سابقتها. ها یک کسی اشتباه میکند نماز حاضره را که میخواند، میفرماید که در این صورت و کزل کلام فی العدول من حاضرت الى سابقتها ها فإن اللازم أن لا يكون الاتيان باللاحقة من باب الاحتياط. این وصل به احتیاطیه بود که در صلات های احتیاطیه کذالک الکلام فی العدول من حاضرت احتیاطیت الى سابقتها ها. سرش گفتیم و نکته اصلی رو هم گرفتیم، ان لا یکون الاتیان باللاحقت من باب الاحتیاط و الا لم یحصل الیقین بالوراءت من السابقت بالعدول لما مره. چرا؟ چون نکته اصلی صلات احتیاطی زمینه برای اجزا ندارد، طبق قاعده مأمور به نیست، مأمور به بودنش قطعی نیست که شما معتیوبتون مطابق مأمور به باشد، اجزا زمینه ندارد. و ثانیاً حتی صلات احتیاطیه صحت صد دارد، صلات نیست، احتیاطیه هست. تا اینجا این مطلب معلوم شد. مسئله شماره 11 لا یجوز العدول من السابقت الى اللاحقت فی الحواضر ولا فی الفوائد. این از کجا فهمیدیم؟ طبق همون قاعده. کدوم قاعده بود؟ قاعده ای که گفتیم عدول خلاف قاعده هست، آنچه که در نص آمده است مطابقت می شود. این خلاف نص است، در نص این مطلب نیامده، قابل التزام نیست، طبق قاعده عدول وجهی ندارد. اما شرح مسئله برای فردا انشاءالله. سلامتی آمانده و سلامت خبرانده.